بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ديان الدين، جبار السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحثی رو که داریم پیگیری میکنیم تحت این عنوان بود، سعادت مفقوده مسلمان ها. چرا مسلمان ها در طول 1400 سال که با کتاب خدا مشهور بودند و هدایت الهی رو داشتند، در واقع میتوان گفت که هیچ یک از شعوب و ملل اسلامی به اون سعادت منشوده و مقصوده در قرآن کریم دست نیافتند و روز به روز هم وضع آنها بدتر شده و در واقع ثم رددناه اسفل سافلین گشته، از تعالی یا علوی که در زمان رسول خدا پیدا کرده بودند آهسته آهسته تنزل کردند. اما در عرصه های علمی خب بودند کسانی که کار کردند، ولی چون کار انفرادی بوده و در واقع انسجام نداشته و تشکیلاتی نبوده و گروه و دسته ای کار رو به جلو نبردند، اون سعادت حاصل نشده، هرچند اون کارها انجام شده. غرض من این هست که با توجه به آیات خدا ببینیم چه چیزهایی در میان مسلمان ها فرو نهاده شده و وا نهاده شده که منجر شده است به این سیر نزولی و در واقع این بدبختی و ذلت و خاری که نصیب مسلمان ها هست و امروز میبینیم. حتی انقدر توسعه پیدا کرده و انقدر وقیحانه با مسلمان ها برخورد میکنند که به صراحت میگویند مثلا این دسته از مسلمان ها حق ورود به کشور ما رو ندارن، اینقدر مسلمان ها رو خفیف و خار کردن. خب این وظیفه ما هست که یک کاری بکنیم، ما که می نشینیم به کتاب خدا گوش میدیم، یک کاری بکنیم که مسلمان ها از این معزق و از این بنبست و از این در واقع حرجی که اونها رو گرفته است، تنگنایی که دوچار شدن، خارج بشن. خب طبیعی است که اولین کار رو ما باید با خودمون انجام بدیم، یعنی خودمون رو از اون بنبست ببریم بیرون. اون چیزی که قرآن توصیه میکنه، ما تو این آیات داریم میچرخیم، گشت میزنیم، زیر و رو میکنیم، کندکاو میکنیم که به اون چیزی برسیم که ببینیم اون مفقوده، اون حلقه مفقوده کجاست. آنچه که در هر حال تا اینجا پیش آمدیم و آیات رو بررسی کردیم، میشه گفت که باید یک کار زیرساختی انجام بشه در میان مسلمان ها. زیرساخت به معنای این که یه شالوده ای ریخته بشود که اون شالوده دارای استحکامی باشد که بتوان روی آن بنا ساخت، بنایی که هر سال و هر لحظه و هر قرن بر اون افسوده بشه، روی اون ساخته بشه و اون شالوده بتواند اون رو تحمل بکنه. بنابراین یه شالوده فرهنگی است، یعنی ما باید کار فرهنگی خیلی وسیعی بکنیم. روی این خرابه ها ما هر چه بسازیم ویرانتر میشه و سرمایه هامون رو هدر میدیم. یعنی با وجود این خرافاتی که در میان مردم هست، در میان همه مسلمان ها هست، با وجود این تقلیدی که هست، تقلید کورکورانه بدون علم، با وجود این جهلی که در میان مسلمان ها هست نسبت به دین خودشون، نسبت به علم، نسبت به هدایت، نسبت به پیشرفت، نسبت به سعادت، همه اینا ما جاهلیم، هیچی نمیدونیم. بنابراین روی اینها ما بخوایم یه بنایی بسازیم، مثلا بیایم یه دولتی بیاریم، فرض بریم که این دولت بیاد دموکراسی بیاره، این دموکراسی به چه درد میخوره و چه کارایی داره و توانش چیست و به کجا منجر میشه. ببینید انقلاب رو، همین انقلاب رو شما اولش رو نگاه بکنید، انقلاب در واقع خیلی شکوهمند بود، انقلاب مردمی بود، ولی مردمی انقلاب کردن که جاهل بودن، مردمی انقلاب کردن که مقلد بودن، مردمی انقلاب کردن که خرافه پرست بودن، مردمی انقلاب کردن که از دین هیچ آگاهی نداشتن، مردمی انقلاب کردن که از قرآن هیچ اطلاعی نداشتن. بنابراین چون زیر ساخت فرهنگی وجود نداشت، اون انقلاب فرو ریخت، از بین رفت. یعنی اون سعادتی رو که میگفت می آورد نیاورد. اون قولهایی رو که داده بود همه برعکس شد، دقیقاً برعکس شد، برعکس و برعکس برعکس. یعنی خیلی وقتا بعضیا هستن میگن که مثلا زمان شاه خیلی بهتر بود، فلان چیز بهتر بود، فلان کار بهتر بود. یعنی اینقدر برعکس شده که در مقایسه اون برنده است. یعنی اون کسی که همین ملت آمد بنیان حکومتش رو فرو ریخت، الان افسوس میخوره، میگه نه اون بهتر بود. چرا؟ متوجه نیست که علت اساسی، بیماری اساسی در وجود خود اوست. او جاهله، او نادانه، او هیچ نمیدونه. بنابراین این وظیفه ماست که ما اگر بخواهیم اون سعادت رو ایجاد بکنیم، باید زیر ساختهاش رو درست بکنیم، باید شالودش رو بریزیم و باید همت بکنیم و باید کار بکنیم. و این کار زمان بره، و به این بهانم که زمان بره نمیتونیم بگیم پس حالا نمیکنیم فردا میکنیم. یعنی باید شروع بکنیم، باید کار بکنیم، باید تبلیغ فرهنگی بکنیم، باید که این زمین رو پاک بکنیم. یعنی روی این خرابه ها شما الان ببینید، مثلا یه ساختمانی سوخته فرو ریخته به اسم پلاسکو، شما بیان روی این خرابه هایی که ریخته و زیرش هنوز آتش هست مثلا، یا زیرش ادای مدفون شدن و معلوم نیست چی زیرشه، روی این خرابه ها باید همون ساختمان رو بنا بکنید. این اصلا امکان نداره و این یه کار جاهلانه است، یه کار دیوانه واره، جنون آمیزه، یه کاری است که سرمایه شما رو تلف میکنه و از بین میبره و دوباره فرو میریزد. بنابراین باید اینجا صاف بشه، پاک بشه و کنده بشه و برسه به یک زمین سخت، و روی اون زمین سخت شما شالودتون رو بریزید. بنابراین حتما باید که ما با خرافات مقابله بکنیم، معارضه بکنیم، مبارزه بکنیم، با جهل مردم مقابله بکنیم و با استناد به آیات هدایت، آیات کتاب، آیات الهی، و تردید هم نکنیم که بشر هیچ راهی ندارد که به سعادت برسد جز دینداری. این تنها چیزی که میتواند بشر را به سعادت برساند دینداری صحیحه، یعنی که در واقع یک اتصال بین انسان و خدا، این میشه دینداری. دینداری این نیست که شما بیاید یه احکامی رو از قرآن بگیرید و اجرا بکنید، اصلا دینداری نیست. اونا مقدمه است، اونا پلکان یه نردبانه. شما باید که با خدا متصل بشید. ما ملتی هستیم دیندار، یعنی به اسم مسلمان، تابع کتاب خدا، ولی اتصالی با خدا نداریم، معرفتی نسبت به ذات باری تعالی نداریم، او را نمیشناسیم، شناختی نداریم، نمیدونیم او کیه، او چه کار است، صفاتش چیه، با صفاتش چه کار میکنه. چرا میگه انه علی کل شیء قدیر، انک علی کل شیء قدیر، انک علی کل شیء حفیظ؟ اینا یعنی چی؟ چی رو حفظ میکنه؟ بر چی وکالت داره؟ بر چی قدرت داره؟ خب اینا چیزهایی است که اصلا مانده، خود ما هم روش بحث نکردیم. یعنی ما بحث فلسفی کلامی روی ذات باری تعالی و صفات خدای تعالی تا حالا نداشتیم و فرصت هم از دست رفته. یعنی اونقدر شما کند حرکت کردید و پیش نیامدید که ما نتوانستیم واقعا به بحث های فلسفی و کلامی و عرفانی و معرفتی برسیم و اونها رو مطرح بکنیم. و اینا ضروری است، یعنی حداقل برای جمع ما این ضروریه، خیلی لازمه که ما این بحث ها رو داشته باشیم. پس این مقدم است. این که ما این آیات رو میاریم و میگیم اینها خدا اینها رو میگه، یعنی کارهای وانهاده ای که به عهده ما بوده، مسئولیتش بر عاتق و شانه ما بوده است که اون رو انجام بدیم و انجام ندادیم، رهاش کردیم، موجب شده است که خرافات بر مردم حاکم بشه، موجب شده است که جهل بر مردم حاکم بشه، موجب شده است که اون چیزی که پیامبر فرمود تحقق پیدا بکنه. ان اعظم المصائب الجهل، بزرگترین مصیبت ها نادانی است. ما نمیدونیم، یعنی تحلیل حتی نسبت مسائل، مسائل اقتصاد نادانیم، مسائل روز نادانیم، یعنی ما اتفاقاتی که در دنیا میفته ازش بیخبریم، نمیدونیم اتفاق چرا میفته، نمیتونیم تحلیل بکنیم چرا مثلا یکی میمیره، چرا یه جا میسوزه، چرا یه جا یکی رئیس جمهور میشه، چرا یکی نمیتونه بشه، اینا پشت پردش چیه، چی داره میگذره، چرا یه جا جنگه، یه جایی که میان یک کشوری رو، یه شهری رو با 5000 سال تمدن ویران میکنن، وقتی صاف شد با خاک یکسان شد میگه خیلی حالا مذاکره، حالا آتش بس، حالا آتش بس. و هر دو طرف جالبه، یعنی کسانی هم که با ارتش سوریه میجنگیدند و به اسم ارتش آزاد بودن، اینا داوطلبانه خودشون گفتن اتوبوس بدین ما بریم، اتوبوس ما از حلب بریم. یعنی ببینید مأموریت دو طرف با هم تمام میشه و با توافق تمام میشه. ما رو اینا تحلیل نداریم، ما نسبت به اینا جاهلیم. تا این جهل در میان ما هست، ما باید معرفت داشته باشیم چرا این اتفاقات داره میفته، چرا دو طرف به جان هم میفتن و از هم دیگه آدم میکشن تا یه نقطه ای، بعد اون نقطه نقطه توافقه، حالا حلب با خاک یکسان شد، بریم تموم شد، شما برین خونهاتون ما میریم خونه، بازی تموم شد. و پیوسته بر سر مسلمان ها همین بلا آمده و خوابن. بعد چی براشون درست میکنن؟ پیاده روی تا کربلا درست میکنن برامون. بعد هم یه عده‌ای سواره روی تا آنتالیا، سواره روی تا آمریکا، نمیدونم پرواز تا فلان، نمیدونم توکیو، ژاپن، تایلند، نمیدونم فلان. چقدر ایرانی ها دارن این کار رو میکنن در صورت کشور خودشون داره نابود میشه. قرآن این برنامه رو میده، ما هدفمند باید کار بکنیم، اصولی و هدفمند، ریشه‌ای و زیرساختی، تا نسل‌های بعد بتوانن روی این شالوده بنا بسازن. ما ممکنه خودمون نرسیم، یعنی ما که اینجا نشستیم حتی جوان‌ترین هامون ممکنه به این ساختار نرسن، ولی زیرساخت رو ما باید ایجاد بکنیم. ما الان در شرایطی هستیم که باید بتوانیم و میتوانیم، یعنی ما قدرت علمیش رو داریم، فهمش رو داریم، ابزارش رو داریم، امکانش رو داریم، امکان فهماندن در دست ماست، امکان تفهیم در دست ماست، امکان تعلیم در دست ماست. پس ما نمیتونیم سکوت بکنیم، یعنی ما مسئولیم. این که خدا میفرماید ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، ما هم از کسانی که بر اونها پیامبر فرستادیم سوال میکنیم، هم از خود پیامبرها سوال میکنیم. حالا شما همتون پیام‌آور کتابید، شما کتاب رو میشنوید، پیام‌آورید، باید پیام را برسانید. پیامبر، پیام رسان، پیام آور، خودش باید اول ذاتش، درونش، سرشتش، خلقتش، آفرینشش با متن اون پیام یکی شده باشه، وقت میتونه این پیام رو دقیق برسانه. بیایم دوباره در قرآن ببینید، یکی از دستورات خدا اینه در آیات 208 و 209 بقره: یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. مخاطب اهل ایمانند، یعنی اون کسانی که ایمان آورده اند، با کسی دیگه کاری نداره، مخاطب ماهاییم که ایمان آورده. میگه داخل شوید در صلح، همتون داخل شوید. پس اساس دعوت قرآن، اساس دعوت خدا برای اهل ایمان این است که اهل ایمان به این کتاب حق ندارند در برابر هم قرار بگیرند و با هم بجنگند. ادخلوا فی السلم کافه. الان به جهان اسلام نگاه بکنید، کاملا وارون است، یعنی تمام مسلمان‌ها، تمام مسلمان‌ها با هم درگیرند. یه جور بگید که نباشه. مصر با حاکمیتش درگیر نیست، سعودی با یمن درگیر نیست، یمنی ها با هم سنی و شیعه درگیر نیستن، عراق داخلش سنی و شیعه درگیر نیست، سوریه داخل سنی و شیعه درگیر نیست؟ توی لیبی از وقتی قذافی رو کشتن تا حالا جنگ داخلی است. کجا هست که آرام باشه؟ پس خیلی مهمه که ما دقت بکنیم که کجا هست که نقاط ضعفه و چرا اینطوری شده. یعنی دستور قرآن اینه که ادخلوا فی السلم کافه، مسلمان ها دقیقا همه برعکس این رو عمل میکنن، و ادخلوا فی الحرب کافه، همه تون وارد جنگ بشید با هم دیگه. ولا تتبعوا خطوات شیطان، اگر وارد جنگ شدید با هم دیگه شما از گام های شیطان تبعیت کردید. تبعیت از خطوات، خطوه یعنی گام، خب تبعیت از خطوات شیطان یعنی این که شیطان جلو جلو میره و ما دقیقا پامونو جای پای اون میذاریم. فرض یکی توی برف را رفته جا پاش مونده و ما برداریم دقیقا توی جای پای اون بذاریم، این میشه اتباع از خطوات، تبعیت، پیروی از گام ها. خب اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان برای شما دشمن آشکاره. خب یکی از کارهای شیطان که اصلا خدا بهش میگه شیطان در جلد دوی آدم هم واقعا شیباترین و زیباترین و جالبترین بحث مستوفا راجع به شیطان شده، همه جانبه بررسی شده که این شیطان چیا هستن تو جامعه، کیا هستن در جامعه، و در واقع بحث به اینجا تمام میشه که شیطان کیا هستن. شیطان همه آدمان. پس هر کسی که از تبعیت خدا روی برگردان شد به طور طبیعی و حتما تابع شیطانه. به چه جهت از اونجا رو برگردانده؟ به جهت یک فریب، به جهت یک دروغ، به جهت یک آز و طمع، به جهت یک هرس، به جهت یک خودخواهی، به جهت یک حسد، به جهت یک بغیه، به جهت یک ظلم برگشته از اون را، میشه تبعیت از شیطان. اون دشمنه. فَإِنْ زَلَلْتُمْ، اگر لغزیدید، مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ، بعد از اینکه آیات و بینات بر شما آمد، روشنی، دلائل واضح و روشن بر شما آمد، بعد از اون تازه بلغزید، فَعْلَمُوا ان الله عزیز و حکیم، پس اینم بدونید که خدا هم صاحب عزت است و هم صاحب حکمت. یعنی با این لغزش شما عرش الهی از جاش تکون نمیخوره، و این لغزش شما موجب نمیشود که حکمت الهی که بر نظام هستی حاکم است تغییر بکنه. یعنی قوانین هستی که ناشی از حکمت خدا و اعمال حکمت او در آفرینش است اصلا تغییر نمی کنه. یا این مثل اینه که شما بگید که آب جوش دیگه نمی سوزونه، اصلا امکان نداره. این بر اساس حکمت الهی این آب گرم میشه و خدا نهاده است که اگر حرارت به این آب رسید جوش بیاد و این آب جوش بسوزونه و پوست آدم رو بکنه و او رو بکشه، نه در نظامه. اینو نمیتونید از او سلب بکنه. در صورتی که شیطان میگوید سلب میشود. شیاطین چه کار میکنن؟ میبینید که شیاطین کار کردند که امروز اقتصاد این مملکت اینطوریست. شیاطین کار کردند که امروز همه مسلمان ها به جان هم افتادن. شما ببینید، من یه تصویر بهتون بدم که چرا قرآن از این طرف مسلمان‌ها رو ترغیب می‌کنه، تشویق می‌کنه، تحریض می‌کنه به اتحاد، همبستگی، ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین، اینا رو چرا ترغیب و تشویق می‌کنه و هشدار میده؟ برای اینکه مسلمان‌ها باید قدرت جهانی اول در دنیا باشن و الان اجازه نمیدهند که حتی قدرت جهانی سوم هم باشه. شما یک مثلث رسم بکنید. یه مثلث از قدرت ها. یک قدرت آمریکاست. یک قدرت بگید که آمریکا مثلا با اذنابش که غرب هستن، یعنی مسیحی ها. یک قدرت روسیه است و یک قدرت باید حتما در دنیا مسلمان ها باشن تا این مثلث اگر زوایا و قواعدش به هم چسبید دنیا آرام میشه. این مثلث شکل میگیره، ترکیب میشه، مستحکم میشه، قاعده داره و قرآن میگوید این قاعده باید مسلمان ها باشن، یعنی تمام عالم باید پایشون مسلمان ها باشن و اینا رو غربی ها و شرقی ها بهتر از ما دریافتند. یعنی هم روس ها بهتر از ما میدونن قرآن چه کار خواهد کرد اگر بیاد، هم غربی ها میدونن، ولی خود مسلمان ها نمیدونن که اگر قرآن بیاید و این اتحاد را درست بکند و مسلمان ها یک پارچه بشوند چه قدرت عظیمی درست میکنند. این که میگویم مثلا شوروی، البته چین رو هم باید به شوروی وصل بکنید از نظر اعتقادات در واقع سوسیالیستی و مارکسیستی. آیات بعد 177 سوره بقره. این آیه رو شما خیلی خوندید، خیلی شنیدید، ولی شاید کمتر بهش توجه بکنید. میگوید لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. بر یعنی نیکی کردن و گاهی مصدر را برای فاعلیت به کار میبرند، یعنی اینکه ذات این فاعل اونقدر در این فعل مزمحل شده که بار یا بر، بله دقیقا یعنی شده بر، توجه میکنید، یعنی نیکی کننده، بارر یا بار. خب برم به والدتی یعنی نیکوکار نسبت به مادرم و برم به والدتی، اینجا بر مصدر. میگه لیسل بر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. نیکی این نیست که شما فقط به سمت مغرب بایستید یا به سمت مشرق. ولکن البر، ببینید باید بگه ولکن البر، لکن نیکوکار کسی است که، ببینید ولکن البر من آمن بالله. چرا بر رو میگه؟ یعنی این نیکوکار به حدی در نیکی ذوب شده است که دیگه نمیشه بهش بگی بر، باید بگی اصلا عین بره. خب من مثلا من اگر بخوام یک کسی خیلی نیکوکار باشه، این تمام کارها رو به درستی و صحت انجام بده، دیگه نمیتونم بهش بگم تو بری، اصلا تو بری، من عین نیکوکاری هستی. من میگه ولکن البره من آمن بالله، کسی است که ایمان به خدا آورده باشه، ولی یوم الاخر و روز پایان، یعنی هر حرکتی این ایمانه، هر حرکتی یه پایان داره. شما اگر ایمان داشته باشید به این حرکت، یعنی به این اجتماع، یه آغاز داره، یه تولد داره، یه آمدن داره، یه رفتن داره. آمدنش آغاز، اول تولد، رفتنش آخر. به از این جد نمیگه روز مردن، میگه روز پایانی، روز آخر. ما اگر ایمان داشته باشیم به این که اینجا یک سرانجام دارد، وقت نتیجه میگیریم. یعنی وقتی ما میخوایم پاشیم از اینجا بریم، میگیم خب آخرش چی شد؟ ببین همیشه یه چیز میگیم ما، مثلا یکی حرف میزنه، میگیم خب آخرش چی شد؟ این آخرت ها، یعنی دنبال آخرتیم. این حرفی که تو زدی آخرش چی شد؟ یعنی به پایان که رسیدیم نتیجه چی؟ این میشه ایمان به یوم آخر. یعنی یوم، حالا روی یوم هم باید بحث بکنیم، یوم زمانه، این زمان حالا ممکنه چقدر باشه، طولش چقدر باشه یا اصلا طول نداشته باشه، یه بحث ذاتی بشه روی زمان. اینا حالا اشاره میکنم که فقط جرقش تو ذهنتون بخوره که یوم در قرآن چه وسعتی داره. یوم آخر میگه یعنی اون زمانی که این به پایان میرسه. این زمان ممکنه در نیم ساعت باشه، یه ربع باشه، یه ثانیه باشه، اتفاق میفته. باید کسی که ایمان به یوم آخر دارد برای اون یوم آخر کار بکنه. این شما باید کاغذ بیارید، دفتر بیارید، قلم بیارید، یادداشت کنید برای روز پایان. چون پایان پذیرفت، حالا چی دارم؟ چی تو دستمه؟ پس به خدا و روز پایان، روز به نتیجه رسیدن ایمان بیاره. دیگه به چی؟ و الملائکه، به فرشته ها، به فرشته ها ایمان بیاره. خب اول گروه فرشته ها در وجود خود ما هستن، انبوه، یعنی اصلا قابل شمارش نیست فرشتگانی که در وجود انسان هستن. شما ببینید چه همه سلول باید روی هم انباشته بشود و کار مدام بکند که چشم ما ببیند. اصلا دقت نمی کنید؟ یعنی چشم هم میبینه، ولی برید ببینید این چشم چه همه اجزا و فرشتگان دور هم جمع شدن تا بینایی رو به وجود بیارن، که تازه خود بینایی یه فرشته کمال یافته از اون فرشتگانه. چه همه فرشته باید گرده هم جمع بشوند تا پرده سماخ رو در گوش درست بکنن، تا اون چکشی که با هر به اصطلاح آوایی به حرکت در میاد و روی اون پرده میخوره این حرکت بکنه. اینا فرشتن دیگه. چرا فرشتن؟ برای که هیچ گناهی مرتکب نمیشن، کار خودشون رو به خوبی انجام میدن. و یفعلون ما یؤمرون، بله؟ انجام میدن اون چی که اونها فرمان داده میشه. برید توی مغز انسان، این مغز، این حافظه، اینها همه رو انبوه میکنه توی ذهن خودش و بعد به کارشون میگیره. هر وقت هر یک از اونها رو بخواد به کار میگیره. مثلا وقتی شما یه شماره تلفن میخواید بگیرید، تمام ارقام و اعداد رو به ترتیب یکی یکی میارید و جابجا نمیکنید. مثلا نمیاد اون شماره آخر یا اول بزنید، اولی یا آخر بزنید. این فرشته ها کجان و چه کار دارن میکنن؟ بعد بید عالی ترین ببینید خدا یه ساختاری به انسان داده از مجموعه فرشته ها که عالی ترین عنصره در واقع نمیتونم بگم آفریده است، چون وجود داره. میگه فنفخت و فیه من روحی، از روح خودش درش دمیده. پس ببینید این پیکر چه همه باید عالی باشه که خدا دلش بیاد یه تیکه از روحش رو برداره بعد به همه تقسیم کنه. به شما ارزش دارید روح من توی شما باشه، خیلی ارزش میده. پس ارزشمند ساخت. پس ایمان به این فرشتگان بعد از خدا و روز پایان، ایمان به فرشتگان است و ملائکه. این ایمان ها ضعیف شده. ببینید این هاست که سعادت را از میان ما برده است، یعنی نبود اینها، نبود این بر، این بری که باید وجود این آدم به جای اینکه بر باشد بر بشود. و میگوید این بر کسی است که، یعنی عین این نیکی و ذات این نیکی، کسی است که ایمان به خدا داشته باشد، ایمان به روز پایان داشته باشد، ایمان به فرشتگان داشته باشد. بعد تازه میاد بعد از این ایمان ها و کتاب و نبیین. ایمان به کتاب داشته باشه، ایمان به پیامبران داشته باشه. خب اینا رفته دیگه. یعنی حالا تازه ما اومدیم دعوا سر پیامبر را انداختیم، که پیامبر وحی بهش میشد، خواب میدید، چرت میزد، حرف میزد، نمیدونم چی میگفت، چرند میگفت، گاهی از این میگفت، گاهی از اون میگفت. تازه اومدیم سر انبیا. پس این ایمان به انبیا چی میشه؟ یعنی کجاش این ایمان به انبیاست؟ ایمان به انبیا چگونه تعریف میشه؟ وقتی که خدا میگوید که این پیامبر پیامبر خاتم است و حرف تمام انبیاء پیشین را گرد آورده است و به شما ابلاغ می کند و بعد شما باید بگویید که لا نفرق بین احد من رسله، هیچ فرقی نمی گذاریم. یعنی حرفی رو که ابراهیم زد اینم داره می زنه، حرفی رو که یحیی زد این هم می زنه. یا یحیی خذ الکتاب به قوه، کتاب رو به قوت بگه، کنون کتابه. مگر کتاب آفرینش عوض میشه؟ مگر لوح محفوظ عوض میشه؟ مگر سنت های الهی عوض میشه؟ زمان ابراهیم دروغ خوب بود، زمان یوسف خوب بود، زمان یعقوب خوب بود، این پیامبر اومد گفت دروغ نگی؟ سنت های الهی است. دروغ بنیان ها رو از ریشه میکنه. غیبت تمام عواصر اخوت و محبت رو از هم پاره میکنه و از بین میبره. حسد همینطوره. شما ببینید، حالا حتما دقت کردید، تو سوره فلق، در واقع از چی به خدا پناه میبره؟ قل اعوذ برب الفلق. بعد شر رو میگه، سه تا شر رو میگه، من شر ما خلق، درسته؟ و من شر قاسق اذا وقب، و من شر نفاسات فی العقد، و من شر حاسد اذا حسد. چهار تا شر رو میگه، ولی میگه قل اعوذ برب الفلق، یعنی یه صفت خدا رو میاره. خب یک صفت از خدا میاره، رب فلق، و چهار تا شر رو پناه میبره به رب فلق. جالبه. فلق یعنی چه؟ یعنی شکافت شدن نور در تاریکی. یعنی یه چه تاریک، تاریک یه چراغ چون از اون دور یه دفعه پیدا شد، این افلاق میکنه، یعنی تاریکی رو میشکافت. خب خدایی که صفت به اصطلاح فلق رو بهش میده، میگه پروردگار فلقه، یعنی اوست که فلق را آفریده است و اوست که روشنایی در تاریکی میدمد. پس به او پناه ببر از شر این چهار تا تاریکی. خب هر چه که خدا آفریده یه تاریکی درش هست، یه شری داره. سنگ خیلی خوبه، باش ساختمان میسازی، ببر روی پشت بون بزن تو سر یکی نشسته. پیامبرش چطوری میخواستن بکشن؟ آمدن گفتن این زن یهودی که برای شما گوشت میورد اینا، که با همون گوشتم بعضی از تاریخ‌ها نوشتن مسموم شد پیامبر و بعد از 6 ماه فوت کرد، از این کارا الان دارن میکنن ها. یعنی یه کسی رو مسموم میکنن، مثلا 6 ماه بعد سرطان میگیره فوت میکنه. توی این ترورهای سیاسی، ترورهای بیولوژیک این هستش دیگه. مثلا الان میگن شوروی یه برنجی ساخته که تو هر آزمایشگاهی بره هیچی نشون نمیده که توی این برنج سم هست، ولی هر کی بخوره بعد از 3 ماه میمیره، راحت برنج میخوره میمیره. خب پیامبر رو میگن اینطوری کشتن، یعنی گوشت رو مسموم کردن با سمی که دیر میکشه. بعد یه بار گفتن این زنه مریض شده، پیامبر گفت میریم عیادتش. یهودی ها خوشحال شدن. این روزنه ها هست توی سقف ها، تو همه خونه ها قدیم بود روزنه داشت، و حالا میگیم با سرما چه کار میکردن؟ این روزنه روی تنور بود، کرسی میذاشتن روی تنور، وقتا میکشتن اون روزنه هم باز بود، لای کرسی میخوابیدن زمین، از اونجا برف میمد. من خودم توی زیر کرسی که برف از اون سوراخ میاد خوابیدم. خب زن رو خوابوندن کنار این سوراخ، سنگ رو بردن بالا و گفتن پیامبر وقتی میاد اینجا بشینه، بگین اینجا بفرمه، این دقیقا زیر سوراخ. پیامبر آمد عیادت، زنم خوابیده بود، رفت اون طرفش نشست. سنگ رو انداختن، اونا سنگ رو انداختن، ولی پیامبر اون طرف نشست. خب این سنگ، این شر توشه، من شر ما خلق، از شر هر چه که آفریده ای. و همین در واقع دعایی که پیامبر دا این نماز میکنه مستجاب شد. من شر ما خلق، برو اونور بشین، بهش الهام میشه اینجا نشه. خیلی از این الهامات رو شما هم دارین. یه دفعه داری رانندگی میکنی، به یه کوچه میرسی، میگی برم تو این کوچه، میری از این کوچه میری، بعد میفهمی اگه مستقیم رفته بودی راه بسته بود، مثلا تصادف شده بود راه بسته بود، یه چه خوب شد ما از این ور اومدیم. این الهامات برای ما هم هست. خب حالا این بعد میگه و من شر قاسق اذا وقب. قاسق اوج تاریکی است، تاریکی محض، وقتی که پرده درف کند، پرده شو بکشه، از اونم پناه میبرم. بعد شر چیه؟ و من شر قاسق اذا وقب، و من شر نفاسات فی العقد، و من شر حاسد اذا حسد. نفاسات فی العقد، یعنی همینا، همینها هستند که با گفتار خودشون فریب کاری میکنند، یعنی میدمند و کارها را به جای اینکه از هم باز بکنن به هم گره میزنن، گره تو کار میندازن. اینا نفاسات فی العقد. این رو قرآن گرفته از اون کاری که جادوگرها میکردن برای اینکه توی کار یک کسی گره بزنن، نخ میذاشتن، یه چیزی میخوندن، فوت میکردن، گره میزدن. بعد خدا آمده گرفته برای همه ی گره زنندگان به کارها و کسانی که ایجاد زحمت و در واقع مزاحمت برای مردم میکنن توی کارها. و من شر حاسد اذا حسد، از شر حسد. خب چهار تا چیز رو، شر رو بیان میکنه که به رب فلق شما پناه میبرید. اما تو سوره ناس سه تا صفت برای خدا میگه که از یک شر بهش پناه میبرید. قل اعوذ برب ناس، ملک ناس، اله ناس، میبینید سه تا برای خدا میگه. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، یعنی از یک شر به سه تا صفت خدا پناه میبری. این خیلی مهمتره. اون از چهار تا شر به یک صفت پناه میبری، این از یک شر به سه صفت پناه میبری. پس این خیلی، اینجا چیه؟ این شر خیلی مهمه. وسواس خناس چه کار میکنه؟ وسوسه تو دل مردم میندازه. از این باید به خدا پناه برد. به خدا پناه بردن یعنی چی؟ یعنی بری ببینی خدا میگه چطوری از چنگال این رها کن خودت را. نه اینکه شما بگی به خدا و بری بشینی بعد خدا برات انجام بده. خدا هیچ کاری نمیکنه. برای پیغمبراش هم نمیکنه. میگه این نظام، اینم اختیار، اینم نعمتها، اینم شما همه برید کاری که گفتم بکنید تا به نتیجه برسید. خب پس این پنج تا عنصر اساسی این شالوده ایمانیه. ایمان به چی شد؟ به خدا، یوم آخر و ملائکه و کتاب و نبیین. این ایمان. خب بعد چه چیزی این ایمان رو حفظ میکنه؟ هزینه کردن، خرج داره. ایمان مفتی نیست. چه خرجی؟ و آت المال على حبه ذوی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل و السائلین و فی الرقاب. شش گروه هم در جامعه که باید وقتی که آدم پول خودش خیلی دوست داره بهشون بده. و آت المال على حبه، مال رو میدهد وقتی که خیلی دوستش داره. به این شش تا میده. خب ذوی القربا، خیشان، یتیم ها، درماندگان و در واقع مسافران، کسانی که راه گذرن، سائل ها، کسانی که سوال میکنن، و فرقاب یعنی کسانی که زندانی هستن، گیرن، در بند هستن. به اینا باید کمک بکنه. خب اینا در واقع وانهاده شده، نیست دیگه، وجود نداره. خب بعد ببینید بعد کجا تازه میرسه به نماز. میگه نماز حالا اینجا فایده داره. اگر این نماز قبل از اینها اقامه بشود بیفایده است. قبل از اینکه این مال تقسیم بشود، ببینید اونجا توی اون سوره فجر دیگه، بله، میگه که فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. انسان اینطوریست که وقتی که خدا نعمت رو بهش بده و کرامت بهش بده، میگه به به ما چقدر خوبیم، خدا چقدر لطف به ما داره، خیلی ما پیش خدا مقام و اجر و ارج داریم. ربی اکرمه. و اما اذا مبتلاها فقدر علیه رزقه، اما اگر بیاد و او رو به آزمون بکشد و روزی او را مقدر بکنه، یعنی تنگش بکنه، فیقول ربی اهانن، یه بفرما اینم خدات به ما اهانت کرد. اینقدر دعا میکنیم، اینقدر نماز بارون میخونیم، یعنی ما چند سال نماز بارون میخونیم، نمیشه بارون بده؟ بعد خدا جواب میده، میگه نه اینطوری که نیست، کلا، خدا اهانت نکرده هرگز، بلکه این نتیجه عمل شماست. کدوم عمل؟ بلا تکرمون الیتیم، شما یتیم رو کرامت نمی کنید، نتیجهش این میشه که مورد اهانت قرار میگیرید و فکر میکنید که خدا کرده. آره خدا کرده، خدا در نظام گذاشته که وقتی شما به یتیم رو کرامت نکنید این بلا سرتون میاد. ولا تحاضون علی طعام المسکین، و یک دیگر را تحاضذ ها، تفاعل یعنی یک دیگر را، از حزه به سادزاد یعنی تشویق کردن. ولا تحاضون علی طعام المسکین، یک دیگر را تشویق نمی کنید بر این که به مسکین خورانده بشود. ولی ما زود میدیم سر خوراکی، زود میدیم سر پول. چقدر مهمه که ما یتیم رو ببریم در جایی که بی پدر است از عقل، این عقل که پدر اساسی انسانه و دستگیر اساسی انسانه و هادی اساسی انسانه، این مرده باشه و این آدم شده بی پدر. حالا اینو اطعام کن، چی بهش میدی؟ باید عقلانیت بهش بدی، باید از این یتم نجاتش بدی، باید عالمش بکنی، آگاهش بکنی. پس این یتیم خیلی مهمتره تا اون که پدرش مرده. پدر اساسی اینه. شما ببین اگر یک کسی عاقل باشه، دانا باشه، پدرش بمیره خودش میتواند پاشو از آب و گل بکشه، اما اگر اون عقل رو نداشته باشه و صد تا پدر داشته باشه، هر چه پدر بهش بده نابودش میکنه، از بین میبره. لا تحاضون علی طعام المسکین، بر طعام مسکین هم دیگر رو تشویق نمیکنه. و تأکلون تراث اکلا لما، لپ لپ میراث میخورید، لپ لپ اکلا لما، جمع میکنید رو هم و میخورید. حالا میراث چیه؟ خیلی خیلی میراثی که از پدران و اینها میرسه مهمه، اونا رو که میخوریم شکی هم نیست، تقسیم میکنیم و میخوریم، و حرفی هم توش نیست. اما با میراث انبیا چه میکنه؟ اونو چطوری له میکنیم؟ اونو چطوری میخوریم؟ اون مهمترین میراث دست بشر، میراث هدایت. و به خدا میگه خیر الوارثین، خدا خیر الوارثینه. بعد میگه و تحبون المال حبا جما، و مال را چقدر زیاد زیاد دوست دارید. اینا آدم زمینگیر میکنه، اینا اساس هدایت بشره که اگر بخواهد پیشرفت بکنه، اگر بخواهد به اون سعادت واقعا دسترسی پیدا بکنه، باید همه کارهایی رو که خدا گفته انجام بده بدون اینکه هیچ تعلق خاطری به این خاک داشته باشه. بعد حالا دیگه وارد اون نمیشم، میگه اصلا هرگز اصلا اینا نیست، کلا ازا دکت الارض و دکن دکا و جا عرب و ملک و صفن صفا. این آمدن خدا چطوریه با فرشته؟ خیلی جالبه، تا تعبیر به یه لشکر شده و فرمانده. خدا جلوه، یکی از این علمهای سبزم رو کولشه، تجسم بگو طوری نیست، خداست دیگه، داره میاد. تمام فرشتگانی هم که خدا آفریده پشت سرش به حالت رژه، حالا بگیم مثلا صف چارتایی، صف ششتایی، صف هشتایی، میگه صفن صفا، یعنی هم گروه گروه هم دیگه، میدونید گروهان ها و گردان ها که جلوی مثلا مقامات رژه میرن، یکی تموم میشه یکی دیگه شروع میشه با یه پرچم دیگه، یکی تموم میشه یکی دیگه شروع میشه. خیلی قشنگ تجسم کرده خدا. و جا ربک، خدا آمد، و الملک صفن صفا، تجسمش خیلی قشنگه، حداقل تجسم بکنی. و جی ایوم اذن به جهنم، تو اون روز جهنم آورده میشه، نمیگه خدا میاره ها، جی ا مجهوله با ب متعدی شده، عرب ها جا فعل لازمه، چرا مجهول میشه؟ با ب متعدی شد و مجهول شد، جی ا به جهنم، یعنی آورده شد جهنم. چطوری آورده میشه؟ با همین آدمایی که میان جهنم با خودشون میارن، پس به جهنم آورده شد در برابر صفی که از خدا و فرشتگان تشکیل شد. شما اینو بیارید تو وجود هر انسانی، تو وجود انسان اون روحی که خدا درش دمیده است خداست، اون فرشتگانی هم که در این وجود خلق کرده اونام که میگه ملکن، خب اینا صف میشن و میان، صف به صف میان، اینا یه طرفن، یه طرف هم هوای نفس جهنمه، اینا تقابل پیدا میکنن، در برابر هم میایستن. پس این که میگوید که مال را بر حبش بدهد به این گروه ها، اون آیات هم که دیدید میگه که شما علت این که این روزی براتون مقدر شد و تنگ شد و فکر کردی خدا بهت اهانت کرده، نه اینطوری نبود، خود تحریز و تحاز بر انفاق نکردی نسبت به یتیم و نسبت به مسکین، و این یتیم و مسکین رو ببرید توی یتیم عقل، و وقتی عقل نیست جاهله. بعد حالا بعد از اینها میاد سر نماز، حالا نمازه، و اقام الصلات و آت الزکات، بعد و المفون به عهدهم اذا عاهدوا. ببین اینا زمین گذاشته شده است، اینا چیزهایی است که وانهاده شده در میان مسلمان ها، و از این جد سعادت نمیاد، وفای به عهد خیلی کمه، خیلی کمه، و وفای به عهد این نیست که ما مثلا تعهد بکنیم با فلان کس که من این کار رو براتون میکنم و بعد مثلا نکنیم، این خیلی نازله. ما میثاق داریم و وفای به عهد داریم اصلا در آفرینش، که و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا. ما اینجا پیمان بستیم که خدا میپرسه مگر من از لحظه آفرینش شما که ذره‌ای بیش نبودید از شما پیمان نگرفتم که آیا من پروردگار شما هستم یا نه؟ و شما گفتید آری. چگونه گفتید آری؟ برای اینکه اون ذره‌ای که در رحم مادر قرار گرفت بی هیچ مقاومتی تبدیل شد به انسان کامل. گفت بلا، همین مسیر رو میام. آری، این وفاست، وفای به عهد کرد و اونجا میثاق گرفته خدا. هستی؟ هستم، بیا. خب والموفون به عهدهم اذا عاهدوا، این اذا برمیگردد به اون زمانی که هر انسانی در سرشت و فطرت خودش با اون روح الهی که در او دمیده شده است پیمان میبنده. من و تو، انسان به ما هو انسان، با روحی که در او دمیده شده انسان و زوجش. برید اونجا ببینید مخالو، میفهمید که مرحوم قروی چطوری اینا رو از هم شکافته و بحث کرده که چقدر این مسائل آدم و حوا و اینها مسلمان ها رو عقب انداخته از رشد. این تعهد، این پیمان اینجاست که باید وفا بشود. بر سر چی پیمان بستیم؟ پیمان ما این است. خدا پرسید بشر، ای کسی که انی جاعلک فی الارض خلیفه، جواب بده، تو جانشین هستی؟ بلا هستم. یه پیمان. خب پس تو وقتی بخواهی در این جایگاه قرار بگیری، آیا راستی را بر دروغ فقط ترجیح ها، نه اینکه بگیم اصلا اون بده اون خوبه، اینطوری سوال مطرح میکنه، تو راستی را بر دروغ ترجیح میدی؟ بله، مثلا میگم دروغ بده راستی خوبه. یه پیمان. تو عفت را بر فحشا ترجیح میدی؟ آره. چگونه ترجیح میدی؟ برای اینکه اگر زن باشه بگه من دوست ندارم که شوهرم با زن دیگری باشه، اگر مرد باشه میگه دوست ندارم زنم با مرد دیگری باشه. طبیعیه، اینا پیمان هاست. تو دوست داری که از تو پول بگیرن و چند برابر به تو پس بدن؟ میگه نه دوست ندارم. چرا دوست نداری؟ برای که اگر خودم از کسی پول بگیرم دوست ندارم ازم چند برابر بگیره. خیلی استدلال راحته. و به همین ترتیب اینا رو خدا در کمون بشر ازش پرسیده و بعد باش پیمان بسته که پس تو حاضر اینطوری؟ حاضرم. گفته. همین الان داره میگه. همه ما به زبان حالمون میگیم، ما اگر خودمون هم مثلا یک ریال کم فروشی بکنیم یا گران فروشی بکنیم، ولی بشنویم که اختلاس شده از 100,000 میلیارد و 3,000 میلیارد و 1,000 میلیارد و 10,000 میلیارد، ناراحت میشیم و میگیم دزدیه. به جهت اون پیمانی که بستیم این رو دزدی میدانیم، بر اساس پیمانمون با خدا. پیمان تکوینی است. پس این تو فطرت تو سرشت ماست. ازا آهدو، حالا که پیمان بستی باید وفا کنی. وفای به پیمان سختی داره. خیلی ها جلو در میان، جلو راهت سبز میشن. و شما میبینید خیلی اتفاقات میفته که انسان تحریک میشه، تهییج میشه که حالا امروز این لحظه طوری نیست که من اینجا پیمان شکنی بکنم با خدا، حالا یه قرون رشوه بدم، یک ریال ربا بخورم، یه دروغ بگم، یه غیبت حالا طوری جزئی بکنم، یه ذره حسادت بورزم، یه ذره اینا طوری، حالا یه روز یه لحظه اشکال نداره. یا بعد توجیه میکنیم، میگیم که چون این طرف ما آدم خیلی بدیست اشکال نداره یه ذره ازش غیبت بکنیم یا یه ذره بهش حسد بورزیم. خب طوری نیست، اینا شکست پیمانه. پس حفظ پیمان سختی داره. از این جهت میگه و صابرین فی البأساء و ضراء و حین البأس، کسانی که در بینوایی، بینوایی نسبت به چی؟ یک کاراییش از دست میره، الان نمیتونه کاری بکنه، صبر میکنه، رها نمیکنه، صبر میکنه، در این صبر زیان میبیند، گزند میبینه. ذراء رو ترجمه کنید گزند. پس در بینوایی، در گزند و در حین کارزار. بس کارزار با کی؟ جنگ بیرون؟ نه، کارزار با نفس، با نفس خودش کارزار داره. در اون گیرودار صابره، شکیبایی میکنه. اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون، اینان که راست گفتن و اینها پرهیزگاران واقعی هستن. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه صلوات بفرستید تا دعا بکنم. صلی علی محمد و آل محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء احوالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.